در ابتدا را کسب کنند، جایزه ریاست جمهوری تاجیکستان با مبلغ 300 هزار سومانی و مدال آوران نقره 250 هزار سومانی و به مدال برنجی 200 هزار سومانی تعلق می‌گیرد. همچنین با تصمیم شهردار شنبه و اشخاصی که در این بازی ها مدال طلا به دست آورند، یک خانه 3 اتاقه مدال نقره، یک خانه 2 اتاقه و مدال برنجی یک خانه 1 اتاقه تعلق می‌گیرد. کاروان المپی ایران 40 ورزشکار دارد که از این تعداد 11 نفر بانوان ورزشکار هستند که در پاریس به مساف حریفانشان می روند. در این باره هم گزارش می شنویم از بخش ورزشی صدا و سیما.
کاروان المپیکی ایران 40 ورزشکار داره که از این تعداد 11 تاشون خانوم هستند، مثل ندا شهسواری که پرچمدار کاروان. کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز بانوان برای سومین بار المپیک رو تجربه میکنه و رکورددار بیشترین حضور در این بازی ها بین ورزشکارای زن ایرانه.
خیلی از این بابت خوشحالم. وقتی که من تقریبا یک ماه و نیم پیش تونستم که اساسا می کنم توی کشور ازبکستان، همونجا آقای رادشی اشاره هایی کردن به من که امکانش هست که پرچمدار بشه به دلیل اینکه سه بار
به غیر از شاه سواری، هانیه رستمیان در تیراندازی، مهسا جاور در قایقرانی، ناهید کیانی در تکواندو و فرزانه فصیحی در دو میدانی هم برای دومین بار در بازی‌های المپیک شرکت می‌کنند.
امیدوارم با این تجربه‌هایی که دارم توی المپیک پاریس هم بتونم عملکرد خوبی داشته باشم.
بهترین‌های دنیا اونجا جمعند و ما اینو نشون دادیم که ما هم می‌تونیم بین اونا باشیم.
خودمون رو محک زدیم. امیدوارم که بتونیم همین روند رو به رشد تا المپیک ادامه بدیم.
البته رکورد حضور زنان ایرانی در این المپیک هم شکسته شده.
حدوداً 27-28% خانم هستن از 40 نفر میشه. اینم یه جور بی سابقه بوده، نشون میده که به هر حال بانوان جایگاه خوبی در ورزش ایران دارن پیدا میکنن.
سریا آقای قهرمان بدمینتون هم که با تایید کمیته بین‌المللی المپیک در این آوردگاه حضور داره، قرار در انتخابات کمیسیون ورزشکاران IOC شرکت کنه.
16 تا خانومن، شرایط خیلی خوبی داره. همه ورزشکارای ما ان شاءالله رأی بدن، کمک بکنن که ایشون هم IOC ممبر بشه.
و بالاخره مربیان زن رشته های تکواندو، تیراندازی و تنیس روی میز ورزشکارامون رو در پاریس همراهی میکنن.
در کنار سه رشته ورزشیمون، 3 نفر از مربیان برجسته زنمون حضور دارن و امیدواریم در دوره‌های بعدی در واقع این زنها، زنان مربی ما، بتوانند حضور قوی تری در کنار تیم‌های ورزشی داشته باشند.
این رو هم یادآوری کنیم که ورزش ایران در المپیک 2020 توکیو 9 ورزشکار خانم داشت. مبینا فلاح در تیراندازی با کمان اولین ورزشکار ایرانی هست که از 4 مرداد به مسافه رقبای المپیکیش میره. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
و ایوب العمود مدافع مراکشی نو پرسپولیس ظهر سه شنبه در تمرینات این تیم حاضر شد و نقطه قابل توجه لباس شماره 66 بر تن این بازیکن است که پیش از این از آن وحدت حنانوف مدافع تاجیکستانی سابق قرمزها بود که با تازگی به تیم سپاهان پیوسته است. العمود روز گذشته وارد ایران شد و با حضور در دفتر باشگاه پرسپولیس قراردادش را امضا کرد تا جانشین دانیال اسماعیل فر، دفاع راست سابق این تیم شود که به تیم تراکتورسازی تبریز پیوسته است. پایان بخش خبرها و در ادامه هم گزارش ویژه را میشنوید.
نمایندگان کشورهای مختلف در شورای امنیت سازمان ملل به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه واکنش نشان دادند. ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت آنچه در غزه از نظر کشتار اتفاق می افتد و عنوان مستندترین نسل کشی در جهان ثبت می شود. او از شورای امنیت پرسید که چرا قوانین و هنجارهای بین المللی همچنان توسط اسرائیل نقض می شود اما هیچ اقدامی برای پیشگیری و متوقف کردن رژیم صهیونیستی انجام نمی شود. منصور تأکید کرد قانونی که اجرا نمی شود چی فایده دارد؟ زمانی که اسرائیل به مدت 9 ماه خانه ها، بیمارستان ها، مکتب ها از جمله پناهگاه های سازمان ملل و اکنون مردم در چادرها را مانند المواسی بمباران کرده است، این قوانین دیگر چی معنای دارند؟ نمایندگان کشورهای مختلف نیز در سخنرانی های خود به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه پرداختند و خواستار توقف این روند شدند. سرگئی لاوراف وزیر امور خارجه روسیه نیز در نشست شورای امنیت درباره فلسطین گفت آمریکا با تامین سلاح برای اسرائیل در تجاوز به غزه و طرف مستقیم درگیری ها تبدیل شده است. لاوراف همچنین رژیم صهیونیستی را با ادامه دادن به اقدام نظامی و محاصره مردم غزه و ارتکاب مجازات جمعی متهم کرد. نشستی عالی رتبه شورای امنیت ملل متحد در خصوص وضعیت خاورمیانه شامل مسئله فلسطین روز چهارشنبه با حضور علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست گفت از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا بر اساس وظایف خود ذیل منشور ملل متحد اقدامات ضروری و اجرایی از جمله از طریق تصویب یک قطعنامه جامع و الزام آور رژیم اسرائیل را مجبور نماید تا به طور کامل به قید و شرط و فوری نسل کشی و جنایت جنگی علیه غزه را متوقف کند. با وجود موضع‌گیری کشورهای مستقل علیه رژیم صهیونیستی و تاکید بر توقف جنایات صهیونیست‌ها در غزه، اما مقامات آمریکایی کماکان به حمایت خود از تل آویو ادامه می‌دهند و تلاش در سرپوش گذاشتن و انکار جنایات این رژیم در غزه دارند. لیندا تاماس گرینفیلد نماینده و سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل که کشورش همواره از جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها حمایت کرده است با ابراز دلسوزی و ریاکارانه گفت که غیر نظامیان غزه در جهنم زندگی می‌کنند. وی همچنین درباره تصویب طرح‌های رژیم صهیونیستی و منظور ایجاد هزاران واحد مسکونی برای شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری افزود این اقدامات یکجانبه با قوانین بین‌المللی ناسازگار و بزیان راه حل دو دولتی است. ادعای دلسوزی و انتقاد مقامات آمریکایی از رژیم صهیونیستی در شرایط مطرح می شود که واشنگتن هیچگاه حاضر به قطع حمایت‌های خود از تل آویو نبوده است و با تأمین مالی و گسترده انواع سلاح‌های ویران کننده شریک جرم صهیونیست‌ها در نسل کشی‌های غزه بوده است. رژیم صهیونیستی در ادامه حمایت‌های کاخ سفید و سکوت مقامات آمریکایی و حملات غیر انسانی خود به غزه ادامه می‌دهد که موجب شهادت و زخمی شدن ده‌ها هزار فلسطینی و نابود شدن کامل زیرساخت‌های این منطقه شده است. کشورهای مستقل برخلاف دولت‌های غربی در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی سکوت نکردند و از محاکمه سران این رژیم در دادگاه‌های بین‌المللی با اتهام ارتکاب به نسل‌کشی حمایت کردند. با ادامه روند جنایات رژیم صهیونیستی غزه به کانون توجه جامعه جهانی تبدیل شده است و پیگیری جنایات سران رژیم صهیونیستی امروز خواسته و مطالبه جهانی شده است. علی باقری سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان سفر 4 روزه‌اش به نیویورک و نقش ویرانگر آمریکا در منطقه گفت
در کنار این نشست، نشست دیگه ای شورای امنیت در واقع در این مقطع زمانی داشت با عنوان چند جانبه گرایی. خب همونطور که میدونید به هر حال امروزه آمریکایی ها به عنوان سردمدار یک جانبه گرایی ادعاهایی که داشتن برای این که یک جانبه گرایی میتونه صلح، ثبات و امنیت رو در جهان به ارمغان بیاره، مواجهه با شکست شده و عملا رویکردهایی که آمریکا در موضوعات مختلف بین المللی از خودشون بروز نمود دادن، چه در موضوعات مربوط به تحولات مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، چه در مورد مسئله فلسطین و تهاجم صهیونیست‌ها به غزه، نشون دادن که اونها نه تنها نمیتونن بخشی از راه حل باشن، بلکه خودشون مانع اساسی هستن. در موضوع هسته‌ای ما این آمریکایی‌ها بودن که از برجام در واقع خارج شدن و مسیر رو کلن با اخلال مواجه کردند. یا در موضوع غزه این آمریکایی‌ها هستند که با ارسال در واقع سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته نظامی کشنده عامل اصلی تقویت و حتی تشویق صهیونیست‌ها به جنایت بیشتر در غزه هستند. ولذا اونها نمیتونند نقش یک میانجی، یک واسط بی‌طرف رو توی این عرصه بازی بکنند. ولذا یک جانبه گرایی در مسیر دستیابی به صلح و ثبات به یک بن‌بست رسیده. یکی از بحث‌های جدی که ما هم در نشست فلسطین به طور مؤثر تعقیب کردیم، هم در نشست چند جانبه گرایی، این بود که مقاومت در منطقه غرب آسیا امروزه به یک بازیگر غیر قابل انکار و یک عنصر ثبات‌ساز تبدیل شده. و این رو در واقع توی این مقطع 9 ماه اخیر که از تهاجم صهیونیست‌ها به غزه و جنایت و نسل‌کشی در غزه می‌گذره به طور جدی‌تر و عینی‌تر همه حس کردن. لذا ما تلاش جدی داشتیم بر این که در هر دو نشست این واقعیت رو برای دیگر اعضای جامعه بین‌المللی تبیین بکنیم که مقاومت یک عنصر اصلی و مؤثر در منطقه است و این عنصر عنصری است که نقش اساسی هم در واقع ایجاد ثبات و هم پایداری ثبات و امنیت در منطقه داره و این واقعیت رو هم نشون داده. کاری که الان مقاومت در سطح منطقه داره انجام میده با این روی کرده است که صهیونیست‌ها رو از ادامه تهاجم و تشدید نسل‌کشی در غزه باز بداره و در این عرصه به هر حال اقدامات جدی در واقع جریان‌های مقاومت در سطح منطقه انجام دادن. به ویژه یک ویژگی که نقش آفرینی مقاومت تو این مقطع زمانی داشته، موضوع هم‌افزایی جریان‌های مقاومت در مواجهه با عنصر اصلی اخلال در امنیت منطقه است، اون صهیونیست ها هستند که ریشه در واقع عدم ثبات و تنش و بحران در منطقه اشغال، تجاوز و جنایتی است که صهیونیست ها در واقع در طول سالهای گذشته به ویژه بعد از عملیات طوفان الاقصا انجام دادن. البته در این نشست ها ما به موضوع عملیات ثبات‌ساز جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان وعده صادق تأکید داشتیم و اینکه جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیت‌هاش برای تحکیم ثبات در سطح منطقه استفاده خواهد کرد. همینطور در حاشیه این در واقع دو نشست و در طی مدتی که در نیویورک حضور داشتیم از ظرفیت دیپلماسی عمومی در واقع ایالات متحده به نحو مؤثری استفاده شد. همینطور با برخی از مسئولان نهادهای بین المللی دیدارهایی رو داشتیم در امور صلیب سرخ و امور بشردوستانه.
کمک‌های نظامی واشنگتن به رژیم صهیونیستی در حال ادامه دارد که این رژیم به بهانه هدف قرار دادن فرماندهان مقاومت روز به روز بر جنایات خود علیه غیر نظامیان فلسطینی در نوار غزه می افزاید. بر اساس آخرین آمار اعلام شده از ابتدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه تا کنون 38,713 فلسطینی شهید و 89,166 نفر دیگر زخمی شده‌اند که بیشتر این افراد را کودکان و زنان تشکیل داده‌اند.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. برگزاری نشست شورای مدیریت و برنامه ویژه سازمان ملل برای اقتصاد آسیای مرکزی در شهر دوشنبه. دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب دوشنبه، و همکاری تاجیکستان با شرکت های بین المللی مالی تجارت اسلامی در جده عربستان سعودی. بابت همراهتان با بخش اخبار و مجله خبری از شما منت داریم. در پناه حق باشید.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. آتش صدایت دارم من و دارد دل، داغی 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 که نمیبینی، دردی که نمیدانی، دردی که نمیدانی.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل و غزل خوانی و قمری و ترانه. به نام خدای یگانه و مهربان، سلام و صلوات بی پایان خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام عرض می‌کنیم به یک یک شما شنوندگان گرامی و همراهان عزیز رادیو دری. صبحتان از مهر خداوند سرشار. بنده محمد علوی، تهیه کننده و گوینده، به اتفاق سایر همکاران ارجمندم توفیق داریم که امروز در بخش صبحگاهی با شما عزیزان همراه باشیم. در ابتدا دل جانمان را در زلال نورانی وحی از غبار و غفلت زمانه شستشو می دهیم و با آیات 21 و 22 سوره مبارکه نور گوش می دهیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا اتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ۗ ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از گامهای شیطان پیروی نکنید. هر کس پیرو شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی شد. ولی خداوند هر کرا بخواهد تسکیه می کند و خدا شنوا و داناست. آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
بسم الله.